بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر و منها المفرد المعرف باللام و المشهور انه على اقسام خمسه صفحه 339. قبل از اینکه به بیان سومین مورد از الفاظ مطلق بپردازیم، خلاصه ای از درس جلسه گذشته رو خدمتتون عرض میکنم. در جلسه گذشته ما به بیان دومین مورد از الفاظ مطلق پرداختیم و اون علم جنس بود. در توضیح گفته شد که در انسان یک اسم جنس داریم و یکی علم شخص. مثلا برای مرد رجل، اسم جنس رجل هست، علم شخص افرادش هست، علی، محمد، حسن، حسین. و در مورد زنان امرأة میشه اسم جنس، علم شخص افرادش فاطمه، زینب، زهرا. اما در بین حیوانات ما یک اسم جنس داریم و دیگری علم جنس. اسم جنس اسد، علم جنس که کتاب هم گفته اسامه. بعد اینجا بین جناب مصنف و مشهور اختلاف نظر هست درباره موضوع له این دوتا. جناب مصنف فرموده اسم جنس و علم جنس موضوع لهشون یک چیزه و اون طبیعت به ما هیه هیه، همون طبیعت مهمله. اما مشهور گفتن که نخیر، بین اسم جنس و علم جنس فرقه. موضوع له اسم جنس مثل اسد، بله طبیعت به ماهیه هیه هست، اما برای علم جنس چی؟ گفتن اینجا موضوع لهش طبیعت به ماهیه هیه همراه با اون تعین ذهنی هست، تشخص ذهنی هست. و در واقع این تشخص و تعین ذهنی جزء موضوع له هست. بعد طبق فرمایش مشهور، حالا اگر یه شخصی آمد گفت جاء اسامه، می‌فرماید زمانی شخص متکلم این حرف رو میتونه بزنه، اسامه رو بیان کنه، که شخص مخاطب در ذهن خودش این حیوان درنده متعین باشه، یعنی آشنا به این حیوان باشه. پس علم جنس زمانی استعمالش شخص متکلم میتواند کند که شخص مخاطب نسبت به اون آشنایی داشته باشد. اما در مورد اسم جنس اسد چی؟ نه، این تعرف و آشنایی لازم نیست. شخص متکلم میتونه همینطور بگه جاء اسد، و مخاطب هم به اون آگاهی نداشته باشه. در مثل الرجل مثال زدیم، گفتیم جاء الرجل یا جاء الرجل. قول اقوال رو در اینجا مطرح کردیم. مشهور میگفتن جاء الرجل به کسی گفته میشه که شخص متکلم قبل از استعمالش مخاطب ذهنش معهود به رجلی باشه. و همینطور اسامه یعنی شخص متکلم زمانی میتونه بگه جا اسامه، که چی باشه؟ اون مخاطبش تعین و حضور ذهنی نسبت به اون حیوان داشته باشد. شاهد بر این مطلب هم این بود که ما میبینیم الان اسامه در مثل اسامت و جاعت الان مبتدا واقع شده، چون متعینه. فرمود در اینجا ما با این معامله معرفه میکنیم، اگرچه نکره هست. خلاصه مشهور بین اسم جنس و علم جنس فرق گذاشتن. گفتن در علم جنس قبل از استعمال آن، مثل اسامه، شخص مخاطب باید بهش آشنا باشه، اما در اسم جنس مثل اسد این تعین و آشنایی لازم نیست. نظریه دوم لکن تحقیقه نظر جناب مصنف بود. ایشون فرمودن که موضوع له علم جنس و اسم جنس یک چیز بیشتر نیست، اون طبیعت به ما هیه هیه هست. بعد ایشان برای رد کردن نظر مشهور دو اشکال بر اونها وارد کرد. اشکال اول نیازمندی به تجرد هست، یعنی اگر موضوع له علم جنس مثل اسامه طبیعت متعین به تعین ذهنی باشه، در اینجا اسامه یک موجود ذهنی و کلی عقلی است. همانطور هم که مستحضرید، کلی عقلی جایگاهش ذهن، نه در خارج. خب وقتی که اینطور شد، اگر حالا شما خواستی اسامه رو حمل کنی، حتما باید این اسامه رو از تعین ذهنی تجرید کنی، در حالی که کلی طبیعی ما میدانیم مثل الانسان حمل بر افراد خودش میشود و نیازی هم به تجرید ندارد. اشکال دوم لزوم لغویت بود، به این معنا که گفتیم واضح از جعل خودش انگیزه داره، یعنی اگر آمد یک لفظی رو برای معنایی قرار داد و در آن معنا یک قیدی قرار داد و حالا بخواهد در هنگام استعمال آن را دور بیندازد، این عمل لغو و بیهوده هست و فرمود شخص جاهل این کارو نمی کنه، تا چه رسد به یک انسان حکیم و بزرگی. و اما درس امروز ما، ها المفرد المعرف باللام، سومین مورد از الفاظ و مصادیق مطلق مفردی هست که معرف به الف و لام جنس هست، مثل الرجل خیر من المرأه، الحمدلله. اینا علشون عل جنسیه هست. رد معرف به الف و لام بر چند قسم هست. یک، مفرد معرف به الف و لام جنس، مثل الحمدلله، الرجل، الرجلو خیر من المرأته، ال جنسیه هست، یعنی جنس مذکر بهتر از زن هست، البته الا زهرا البتول سلام الله علیها. دوم، معرف به الف و لام استغراق، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، که شاهد مثال در این ال داخله بر الانسان هست که الش ال استقراقیه گفته می شود، یعنی همه انسان ها، کل انسان در خسران هست مگر کسانی که ایمان آورده باشند. سوم، معرف به الف و لام عهد. این خود الف و لام عهد که بهش گفته میشه العهدیه بر سه قسمه. یک، العهدی ذهنی، مثل این آیه شریفه از هما فلقار از یقول لصاحبهی لا تحزن ان الله معنا. شاهد در این الف و لام داخله بر القار هست که الف و لامش عهدیه هست و از قسم عهد ذهنی. دوم، عهد ذکری هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. شاهد مثال روی این الف و لام داخلی بر کلمه الرسول. رسول، اون الف و لامش که الرسول هست، این میشه ال عهد ذکری، چون اول میفرماید و ارسلنا الى فرعون رسولا، بعد فعصى فرعون الرسول. خب اینجا الان ذکر شده. سوم، ال عهدیه ولی از قسم حضوری. الیوم اکملت لکم دینکم. شاهد در این الف و لامی هست که بر روی کلمه یوم داخل شده، این میشه مال عهد حضوری. حالا در اینجا برویم سراغ بررسی اقوال که نظریه مشهور و جناب مصنف هست رو بررسی کنیم. مشهور میفرمایند که الرجل ممکن است مشترک لفظی باشه، ممکن است مشترک معنوی باشه. مشترک لفظی باشه به این اعتبار که ممکن است برای هر کدام از این تعریف جنس، استقراق و عهد به صورت مستقل و جداگانه وضع شده باشه. مثلا این کلمه و لفظ برایتون خیلی آشنا است، عین، که مشترک لفظیه و گفته شده حدود 70 تا معنا داره. مثلا برای طلا وضع شده نقره، چشم، چشمه، جاسوس و امثالها، و وضعش هم برای هر کدام از اینها به صورت مستقل و جداگانه هست. و مشترک لفظی هم تعریفش این است که یک لفظ با اوضاع متعدد برای معانی متعدد وضع شده است. اگر روی مثال تطبیق کنیم اینطور هست، یک لفظ مثل عین با اوضاع متعدد برای معانی متعدد، طلا، چشم، چشمه، جاسوس، نقره و موارد دیگر وضع شده. خلاصه این که در مشترک لفظی لفظ برای معانی برای هر کدام از اون معانی به صورت مستقل و جداگانه وضع دارد. و اما مشترک معنوی، تعریفش آن است که یک لفظی برای معنای کلی وضع می شود اما آن معنا دارای مصادیق متعدد هست. مثلا هدایت، هدایت معناش راهنمایی کردن هست. این راهنمایی کردن به دو صورت میتواند باشد، یکی به صورت اراعت و طریق دیگری ایصال و علل مطلوب، دیگر صیغه افعل موضوع له آن طلب هست و اما این طلب دارای مصادیقی هست، وجوب استحباب. و در ما نحن فی، این که مشترک معنوی هست به خاطر این که الف و لام برای مطلق عهد وضع شده باشه، با این توجه که عهد دارای افرادی هست، مثلا عهد ذهنی، عهد ذکری و عهد حضوری. پس یک لفظ برای یک معنای وضع شده، لفظ کدومه؟ الف و لام برای کدوم معنا؟ مطلق عهد وضع شده، اما این معنا دارای مصادیق متعدد هست، عهد ذهنی، ذکری و حضوری. حالا ببینیم نظریه جناب مصنف در اینجا چه هست. جناب مصنف می‌فرمایند اصل اولیه در ال جنسیه بودن هست، بنابراین الرجل که الش ال جنسیه هست معنای آن حقیقیه و چهار مورد دیگر معنایشان مجازی هست. متن رو بخونیم. و منها المفرد المعرف باللام، مورد سوم از الفاظ مطلق مفرد معرف به الف و لام جنس هست. و المشهور انه على اقسام، نظریه مشهور بر این است که این مفرد معرف به لام بر چند قسم هست. یک، المفرد و معرف بلام الجنس. پس یک معرف بلام جنس مثل چی؟ الرجل خیر من المرأة الا زهراء البتول سلام الله علیها. دوم، المعرف بلام الاستقراق، مثالش گفتیم الانسانو لفی خسر. شاهد مثالا رو این بود، اولی الرجل خیر من المرأة، شاهد روی ال داخلی بر روی رجل هست، یعنی جنس مرد از زن بهتر است. اول استقراق، اینجا علی که روی انسان در آمده الانسانو، ال استقراقیه هست، یعنی کل انسان لفی خوص. سوم، العهد به اقسام، معرف به لام عهد هست که اینم بر سه قسمه. یک، عهد ذهنی، مثالش رو زدیم، گفتیم مثل از هما فلقار، شاهد مثال روی اون ال داخلی بر قار هست. دوم، عهد ذکری، مثالش رو که زدیم گفتیم ارسلنا الى فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول، شاهد مثال روی این الرسول که الف و لامی که داخل شده روی آن ال عهد ذکری هست. سوم، عهد حضوری، مثل الیوم اکملت لکم دینکم، که این علی که داخل شده بر روی یوم علی عهد حضوری است. علا نحو الاشتراک بینها لفظن او معنن، که از خارج توضیح دادیم، گفتیم مشهور بر این باورن که الرجل ممکن مشترک لفظی باشه یا مشترک معنوی که توضیح دادیم. و ظاهر ان الخصوصیت فی کل واحد من الاقسام من قبل خصوص اللام او من قبل قرائن المقام من باب تعدد الدال والمدلول لا به استعمال المدخول. ظاهر آن است که اون خصوصیتی که در هر کدام از این اقسام چندگانه هست. کدام خصوصیت؟ منظور جنس، استقراق در هر کدام از این اقسام هست من قبل خصوص لام. این من قبل قبلش تستفاد بنویسی خیلی معنا بهتر میشه. یعنی این خصوصیت از کجا استفاده میشه؟ استفاده میشود از جانب اون لامه. خلاصه این که مصنف میفرماید رجل دلالت بر طبیعت داره. خب حالا که دلالت بر طبیعت داره، اون الف و لامی که بر آن داخل شده چی هست؟ میفرماید اون علی که داخل شده بر رجل دلالت میکنه بر او خصوصیت جنس، استقراق و عهد. پس نظریه مصنف این است رجل دلالت بر طبیعت داره، اون علی که برش داخل شده دلالت بر خصوصیت جنسی، استقراقی و عهدی داره. اما مشهور چی میگوین؟ اونها میگن که الرجل دلالت بر خصوصیت داره، جنسی، استقراقی و عهدی. پس خیلی فرق بینشون میشود. در الرجل ما یه دال داریم، یه مدلول. دال کدومه؟ الرجل که دلالت بر اون جنس داره. مدلول کدامه؟ ماهیت به اضافه اون خصوصیت. کدام خصوصیت؟ خصوصیت جنسی، عهدی و استقراقی. حالا مشهور میفرمایند که ما یک دال داریم در اینجا، یه مدلول. الرجل دال، مدلولش کدومه؟ طبیعت با خصوصیت جنس. اما مصنف میفرماید در اینجا تعدد دال و مدلوله، به این معنا که ما دو تا دال داریم، دو تا مدلول. مدخول ال که اون رجل باشه تو مثال ما داله، مدلولش کدوم هست؟ اون طبیعته. پس مدخول ال که رجل دال، مدلولش طبیعت هست. و اما اون علی که داخل شده، او ال داخله الرجل، یک دال هست، مدلولش هم اون خصوصیاته. و مصنف فرموده رجل دلالت بر خصوصیات داره. اینها رو باید دقت بفرمایید. پس خلاصه این که طبق نظر مصنف ما در اینجا تعدد دال و مدلول داریم، اما طبق نظر مشهور وحدت دال و مدلول هست. دیگه از این خلاصه تر نمی شود. و ظاهر ان الخصوصیت فی کل واحد من الاقسام تستفاد من قبل خصوص اللام او من قبل قرائن المقام، یا این خصوصیت از طریق قرینه مقامیه فهمیده می شود. یعنی دیگه خصوصیت اینجا ربطی به مدخول ندارد. من باب تعدد دال و المدلول. این نظر جناب مصنف است. می فرماید ما در اینجا تعدد دال و مدلول داریم، دو تا دال، دو تا مدلول. مشهور می گفتن یه دال، یه مدلول. لا تستفاد به استعمال المدخول. نه اینکه این خصوصیت رو ما با استعمال مدخول که اون کلمه مثلا رجل انسان باشه از این بفهمیم. خب اگه این باشه چه مشکلی پیش خواهد آمد؟ لیلزم فیه المجاز ابل اشتراک، تا اینکه لازم بیاید فیه در این مدخول مجاز یا اشتراک. یعنی اگر ما گفتیم خصوصیت رو از مدخول میفهمیم که اون رجل باشه، بعد رجل یا مجاز میشه یا مشترک لفظی. خلاصه کلام در اینجا این خواهد شد که رجل با الرجل هیچ فرقی نداره، چون موضوع لهشون طبیعت مهمله هست. فکان المدخول على كل حال مستعملا فيما يستعمل فيه غير المدخول. پس مدخول ما، مدخول رجل با اون علش در هر حال استعمال می شود در اون چیزی که استعمال شده درش، غیر مدخول. غیر مدخول یعنی چی؟ یعنی رجلی که بدون لام باشه. حالا یه کسی سوال میکنه، میفرماید که ال که دلالت بر خصوصیت داره، پس موضوع له در اینجا چه کاره هست؟ میفرماید والمعروفو ان اللام تکون موضوعتا لتعریف. معروف آن است که، مشهور آن است که او الف و لامی که وجود داره می باشد موضوع برای تعریف، یعنی معنای تعریف، یعنی او الف و لامه وضع برای تعریف شده. مفیدتن لتعین، فایده شیه؟ اون مشخص کردن و تعین هست. و مفیدتن لتعین فی غیر العهد ذهنی. این واو در اینجا عطف تفسیریه، این تعریف رو بیان میکنه. موضوع لتعریفه یعنی چی؟ یعنی فایده تعین و مشخص کردن و معین کردن میده، اما در کجا؟ در غیر عهد ذهنی. یعنی در موارد دیگر تعین رو میرسونه. تعین معناش چی هست؟ تعین یعنی مفیدتن للاشاره. ال اشاره میکنه به اون معنایی که متمیز هست، معنای متعین در ذهن، تو ذهن انسان مشخص هست. مثلا ارسلنا الى فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول. این الف لامه الان اشاره میکنه به اون معنای متمیز. کدوم؟ اون معنای متعینی که تو ذهنمون از اون رسول هست. انت خبیرم با انه لا تعین فی تعریف الجنس الا الاشاره الى المعنى المتميز بنفسه من بین المعانی ذهنن. اینجا نظریه جناب مصنف هست. همانطور که ما تا اینجا نظریه مشهور ادبا رو بیان کردیم و گفتیم که ادبا بر این اعتقادند که الف و لام برای تعریف وضع شده و الف و لام در عهد ذکری و حضوری، این مفید تعریف و تعینه. در اینجا الف و لام عهد ذهنی میماند که آیا این الف و لام عهد ذهنی هم مثل الف و لام دیگر دارای افاده تعریف و تعیین هست یا نه؟ مصنف میفرمایند خیر، الف و لام عهد ذهنی چنین افادهی یعنی مفید تعریف و تعیین نیست، به این علت که الف و لام موجود در عهد ذهنی اشاره میکنه به یک فردی که اون فرد تو ذهن شخص متکلم و گوینده مشخص و معین هست، در حالی که این فردی که الان مشخص و معین عند ذهن متکلم، عند المخاطب و غیره، تعین و تشخص نداره. جناب مصنف حالا می‌فرمایند که مشهور منظورشون از این تعین ذهنی هست، نه تعین در خارج، به این علت که اون معرف به الف و لام در خارج تعین نداره. مثلا الرجل در خارج مثل زید، علی، محمد و امثالها نیست، یعنی تو خارج مشخص و معین نمی باشد. حالا جناب مصنف در این عبارت و انت خبیرون سه اشکال بر مشهور وارد می کنند. اشکال اول این است که اگر الف و لام مفید تعریف باشه و کلمه رجل دلالت بر ذات ماهیت بکند و اون علی دلالت بر تعریف ذهنی، آنگاه معنای الرجل می شود اون ماهیت متمیزه در ذهن. خب حالا کسی در این میان میگوید باشه، چه مشکلی داره؟ مشکل اینجا هست که نتیجه عدم صحت حمل هست. توضیح و ذالک، ما در قضایا ملاک داریم، در قضیه حملیه هم ملاک اتحاد هست، در حالی که در ما نحنفی ما این قضیه حملیه من که زیدون الرجل باشه، این مثل الرجل و زیدون نمی باشد، چون الرجل و زیدون صحیحه ولی زیدون رجل صحیح نیست. چرا؟ به این علت که زید تعین خارجی و الرجل تعین ذهنی داره. وجود ذهنی با وجود خارجی تباین داره، نه اتحاد. نتیجه این خواهد شد که این الرجل زیدون حملش صحیح نیست. اشکال دوم، ما میبینیم که قضایای حملیه خیلی زیادند و ما در استعمال باید اونها رو از این قید ذهنی تجرید کنیم. بعد که تجرید کردیم بر افرادش حمل کنیم. بنابراین زیدون الرجل، الان ما تجریدش میکنیم، الف و لام از روش حذف میشود زیدون رجلون. خب از طرف دیگر تصرف و تحویل تو قضایای حملیه در عرف خالی از تأسف نمی باشد. اشکال سوم، لزوم لغویت. هدف واضع حکیم از جعل و وضع افاده و رساندن یک معنایی هست. حالا اگر الف و لام رو جعل برای تعریف کنند با آن که ما نیازی بهش نداریم، بعد توی قضایای حملیه بخوان اون رو تجرید کنند، این عمل با مقام حکمت تناسب ندارد. و انت خبیر به انه لا تعین فی تعریف الجنس. شما آگاه هستید به اینکه لا تعین، لا تعین یعنی لا معنا، معنایی نداره در تعریف جنس الا مگر الاشاره الى المعنى المتميز بنفسه، مگر اینکه اشاره میکند به معنایی که متمیز هست خودش من بین المعانی در کجا؟ در ذهن. در واقع این الاشاره الى المعنى المتميز بنفسه جناب محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه این حرف دیگران رو داخل در فرمایش خودشون کردن. چرا؟ به علت این که مشهور گفتن که معنای تعریف تعیینه، تعیین مفید اشاره هست. این ورده تو فرمایش خودشون جناب مصنف قاطی کردن و لازمهو از اینجا جناب مصنف چند اشکال بر فرمایشات مشهور دارند. اشکال اول، الا یصح حمل المعرف باللام به ما هو معرف علی الافراد. اشکال اول این که صحیح نمی باشد حمل معرف، معرف به لام، زیرش بنویسید الرجل، به ما هو معرفون، معرف از اون جهت که معرفه، بر چی؟ علل افراد. صحیح نمی باشد، این علل افراد متعلق میشه به حمل، صحیح نیست حمل معرف بر چی؟ بر افرادش. افراد اسمش چی؟ زید، علی. یعنی به این صورت ما نمی توانیم بگوییم زیدون الرجل، زیرش حتما اینو بنویسید، زیر المعرف بنویسید الرجل، زیر افراد بنویسید زید، علی، امثال اینها. بعد این حمل صحیح نیست یعنی چی؟ نمی توانیم بگوییم زیدون الرجل، علیون الرجل. چرا؟ لما عرفت من امتناع الاتحاد مع ما لا موتن له الا الذهن الا بالتجرید، به خاطر مطالبی که قبلا بیان شد و اون این بود که اتحاد افراد مع ما با اون کلی عقلی ممتنع هست. کدوم کلی عقلی؟ اون کلی عقلی که لا موتن له، جایگاهش ذهنه. خلاصه اینطور شد، افراد وجود خارجی دارن، کلی عقلی در ذهنه، اینها با هم قابل اتحاد نیستن الا به تجرید، مگر اینکه ما رجل رو از اون معنای متمیز ذهنی مجرد کنیم، یعنی اون از کلی عقلی بیرون بیاوریم و معه لا فائده فی تقیید، و با این تجرید دیگه فایده در تقیید نیست. اشکال دوم، ما ان تأویل و تصرف فی القضایا المتداول فی العرف غیر خال ان تأسف هذا. اشکال دوم اینه که اگر ما بخواهیم حمل کنیم، حمل نیاز به تجرید داره، این تجریدم در عرف خالی از تأسف نیست. ما ان تأویل و تصرف، زیرش بنویسید تجرید، یعنی با تجرید در قضایایی که متداولن، این قضایای حملیه در عرف خالی از تأسف بی راه نمی باشد. اشکال سوم، مضافاً الى ان الوضع لما لا حاجت الیه بل لا بد من التجرید عنه و القائه فی الاستعمالات المتعارفه المشتمله علی حمل المعرف باللام قبل حمل علیه کان لغوا کما اشرنا الیه. اشکال سوم که توضیح دادیم لزوم لغویت، علاوه بر این که ان الوضع واضح وقتی که میاد یک لفظی رو برای یک معنای وضع میکنه، لما لا حاجت الیه، یعنی اگر نیازی بهش نداشته باشه، بل لا بد من تجرید عنه، بلکه ما چاره ای نداریم که بیاییم اون رو تجرید کنیم. چرا چاره ای نداریم؟ چون اگه تجرید نکنیم کلی عقلی می شود. و القاؤه فی الاستعمالات المتعارفه، و القای خصوصیتش یه کاری لغو، و خدمتتون عرض کنم که با فلسفه وضع و حکمت وضع منافات داره. این در استعمالاتی که متعارف است که این استعمالات مشتمل بر حمل معرف، زیدون الرجلو باللام قبل حمل علیه، یا اینکه بگیم الرجلو زیدون ایکان لغبن، امر بیهودهی خواهد بود کما اشرنا علیه، ما هم قبلا به این اشاره کردیم. فالظاهر تا اینجا بماند، والحمد لله رب العالمین.